رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در قرقیزستان روز 10 ژانویه انتخابات پرزیدنتی همزمان با رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی صورت گرفت. رفرندومی روز یکشنبه معلوم میکند که این کشور همسایه تاجیکستان نظام پارلمانیش را حفظ خواهد کرد و یا به نظام اداره پرزیدنتی میگذرد. انتخابات زود هنگام پرزیدنتی بعد آن برگزار می شود که نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 اکتبر سال 2020 در قرقیزستان باعث به بی‌نظمی ها شد و مقامات زیر فشار اعتراضگران نتیجه هایش را بیکار کردند. ناراضیان حکومت را برای خریدن آواز ها به طرفداری از حزب‌های نزدیک به رئیس جمهوری آن وقته سورونبای جینبکوف متهم کردند. بعدن جینبکوف به استعفا رفت. یکی از نامزدهای اساسی به منصب پرزیدنت در قرقیزستان سیاستمدار 52 ساله صادر جباروف است. وی همگی 3 ماه پیش در پی انتخابات جنجال برانگیز پارلمانی از طرف ناراضیان از زندان آزاد گردید و یک بار به منصب سروزیر و سپس اجرا کننده پرزیدنت رسید. خبر دیگر هم وابسته به انتخابات است، اما از قزاقستان. در حالی که در این کشور سرشار از نفت آسیای مرکزی انتخابات پارلمانی به حضور نمایندگان مخالفین جریان گرفت، 10 نفر از فعالان در شهر الماتا به تحریم یا بایکوت انتخابات دعوت کرده و بر ضد نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین شعار دادند. نظربایف سال 2019 به دست تقریبا 30 سال ریاست جمهوریش استعفا داد، ولی همچون رهبر شورای امنیت و رهبر حزب نور آتن نفوذ خود را در قدرت نگه داشت. اعتراضگران در الماتا اساساً از گروه تشبسکار برای تشکیل حزب دموکرات و اعضای جنبش آین قزاقستان بودند. آنها روز 10 ژانویه به کوچه ها برآمدند، اما زود از سوی نیروهای ویژه پلیس احاطه کرده شدند. خبرنگاران بخش قزاقی رادیوی آزادی از جای حادثه گفتند که در پیش چشم آنها دست کم 30 نفر را دستگیر کردند. قاسم جمر توقیف رئیس جمهور قزاقستان پس از رای دادن در یکی از قطعه های انتخاباتی در شهر نورسلطان گفت که همه کار را کردند تا عدالت در انتخابات تأمین باشد. در این انتخابات 5 حزب اشتراک کردند، ولی هیچ کدام آنها مخالف یا اپوزیسیونی نیستند. تا کنون سازمان های بین المللی یگان انتخابات قزاقستان را آزاد و عادلانه اعتراف نکردند. دادگاه حربی گرنیزان شهر خوجند رستمجان ناروف پیروی 22 ساله سازمان شاهدان یهوه را با گناه سرکشی از خدمت سربازی به 3.5 سال زندان محکوم کرد. فعالیت این رویه دینی مسیحی در تاجیکستان از سال 2007 به این سو منع است. پیروان این جریان مذهبی میگویند نباید در صف ارتش خدمت کنند و به دست سلاح گیرند و لباس نظامی پوشند. نزدیکان رستمجان ناروف که نخواسته است در قسم حربی در خوجند لباس نظامی بپوشد گفتند که او خدمت الترناتیوی را به مانند کمک به پیرانسالان پیشنهاد کرده است، اما مقامات آن را نپذیرفتند. در تاجیکستان قبلا نیز چند عضو سازمان شاهدان یهوه برای سرپیچی از خدمت نظامی زندانی شدند، اما بار اول است که یکی از آنها چنین جزای سخت میگیرد. حکم دادگاه روز 7 ژانویه امسال صادر شد و هنوز به اجرا ندرآمده است. در دادگاه شهر خوجند نخواستند که درباره جزئیات پرونده صحبت کنند. مدافعان حقوق بشر رهبران ایران را تنقید کردند که موقع سیاسی خود را از حیات مردم بالا میگذارند. انتقاد بعد آن صدا داد که رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای روز 8 ژانویه واردات واکسینه های استحصال امریکا و بریتانیا را به کشورش منع کرد. شرکت های فایزر و مدرنا از امریکا و استرازنیکا از بریتانیا واکسینه های ضد کرونا ویروس را تولید کرده تا کنون به میلیون ها نفر در سراسر جهان دسترس کردند. اما خامنه ای توسط تلویزیون های دولتی ایران و توییتر گفت واکسینه های استحصال شده کاملا قابل باوری نیستند و علاوه کرد ممکن است آنها میخواهند که کشورهای دیگر را نیز آلوده کنند. سازمان جهانی تندرستی به این اظهارات واکنش کرد و از کشورهای جهان خواست که واکسینه ضد کرونا ویروس را به سیاست آلوده نکنند. یک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال هم گفت رهبری عالی ایران با حیات میلیون ها کس بازی میکند. و در انفجار بمب کناری راه در کابل 3 نفر از جمله سخنگوی نیروهای محافظت عمومی افغانستان کشته شدند. حادثه 10 ژانویه اتفاق افتاد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید یک کسی دیگر زخمی شده است. تا به حال هیچ گروه مسئولیت حمله ظاهرا هدفمندانه را نپذیرفته است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حادثه را حمله تروریستی نامید و شدیدا محکوم کرد و در آن طالبان را گناهکار دانست. گروهی که هیئت رسمی افغانستان مذاکرات صلح را در قطر با آنها آغاز کردند، طالبان علی رغم امید رسیدن به صلح پایدار در افغانستان به حمله ها ادامه می دهند. عین زمان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نیز مسئولیت چند از حمله ها را در پایتخت افغانستان به عهده گرفته است. از ماه نوامبر سال 2020 تا این دم 5 ژورنالیست، معاون شهردار کابل و یک فعال نمایان اداره انتخابات افغانستان کشته شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در افتاد
www.azadi.org.
مجلس نمایندگان امریکا که زیر نظارت حزب دموکرات است، برای برانگیختن هجوم بر بنای کنگرس رسمیات جهت اعلان ناباوری بر رئیس جمهور دونالد ترامپ را آماده می کند و ممکن است این کار هفته آینده صورت بگیرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان روز 8 ژانویه تهدید کرد که اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور و حکومت با استفاده از علاوه 25 در قانون اساسی آمریکا دونالد ترامپ را از مقامش برکنار نکنند و یا پرزیدنت خودش نرود، مجلس نمایندگان برای اعلان ناباوری اقدام خواهد کرد. او پس از گفتگوی 3 ساعته با وکیلان حزب دموکرات در یک بیانیه رسمی گفت اگر پرزیدنت با اختیار خود از مقامش نرود، کنگره پیشنهادات ما را بررسی می کند. از مقامش برکنار کردن دونالد ترامپ فوق العاده مشکل است، چون ماموریت او روز 20 ژانویه به پایان می رسد. اگر مجلس نمایندگان هم به دونالد ترامپ اعلان ناباوری کند، ضرور می شود که از 2/3 وکیلان سنت که در دست حزب جمهوری خواه است برای انجام این رسمیات جمع آمده رای بدهند. نانسی پلوسی گفت که اگر دونالد ترامپ از مقامش نرود، او به کمیته قانونگذاری مجلس نمایندگان دستور می‌دهد که رسمیات برای اعلان ناباوری و به کار انداختن علاوه 25 به قانون اساسی را شروع کند. بر اساس این علاوه، رئیس جمهوری که قادر به اجرای وظیفه‌هایش نیست از مقامش برکنار می‌شود. تعدادی افزاینده وکیلان دموکرات طرفداری آن بودند که رسمیات اعلان ناباوری به دونالد ترامپ از روز 11 ژانویه آغاز شود. دو سناتور جمهوری خواه نیز به طرفداری این کار صدا بلند کردند. لیزا مورکوفسکی، سناتور از ایالت آلیاسکا، به یکی از رسانه‌های آمریکا گفته است که دونالد ترامپ باید زود گم شود. در طرح سند اعلان ناباوری، وکیلان دموکرات دونالد ترامپ را که طرفدارانش را به هجوم به بنای کنگره تشویق کرد و برانگیختن قیام متهم کردند. در بند دیگری سند دونالد ترامپ را به ایجاد مانع و براندازی رسمیات تصدیق پیروزی جو بایدن در انتخابات متهم کردند. وکیلان گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با برد رافنسبرگر، رئیس کمیسی انتخاباتی ایالات جورجیا را مثال آوردند که ضمن آن دونالد ترامپ از او می‌خواهد به حدی برای او رأی پیدا کند که پیروزی جو بایدن در این ایالت به اعتبار شود. تد لیو، نماینده حزب دموکرات در مجلس نمایندگان، در توییتر نوشته است که طرح اعلان ناباوری به ترامپ 150 هم مؤلف داشته است. جیمی رسکین، وکیل دیگر و از مؤلفان طرح، گفت پرزیدنت همچنان برای مردم و جمهوری خطر ایجاد میکند. او یک ازدحام قیامگر را برانگیخت تا انتقال آرامانه قدرت در کپیتال را به هم زنند. آن زورآوری و مرگ در پی داشت. او باید فوراً از مقامش برکنار کرده شود. بلندتر شدن صدا برای برکنار کردن ترامپ را رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی نادیده گرفته نمیتواند، ولی اجرای این کار در 2 هفته و معلوم نبودن نتیجه های آن خطر عمیق‌تر رفتن جدایی در جامعه آمریکا را در پی دارد. هم پیمان های دونالد ترامپ، سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام و کوین مکارفی و مجلس نمایندگان از دموکرات ها خواستند برای راه ندادن به اختلاف بیشتر از برکناری ترامپ دست کشند. لینسی گراهام در توییتر نوشت اگر پلوسی برای اعلان ناباوری در روزهای آخر ترامپ پافشاری کند، نظر به کار خوب آسیب بیشتر می رساند. جو بایدن روز 8 ژانویه گفت که دونالد ترامپ لایق رهبری آمریکا نیست، ولی هر گونه تصمیم گیری در زمینه برکناری او را در اختیار کنگره گذاشت. تلاش ها برای از مقامش برکنار کردن دونالد ترامپ بعدیان زیاد شد که ازدحام طرفداران او روز 7 ژانویه به بنای کنگره هجوم بردند و جلسه تصدیق نتیجه های انتخابات را به هم زدند. حادثه ای که آمریکا و جهان را تکان داد. در بی‌ترتیبی ها در عموم 5 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شد. بعد دعوتها برای از مقامش برکنار کردن ترامپ، او هجوم به کنگره را محکوم کرد و وعده داد که قدرت را آرامانه به دست حکومت جو بایدن می سپارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از آغاز فروش سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون رسا 10 سال گذشت، اما از سود یا بهره سهمیه‌ها هنوز درک نیست. قسمی از ساکنان میگویند باور ندارند که از سهمیه‌های خریده‌شان روزی فایده گیرند. مقامات توصیه می‌دهند مردم سهمیه‌ها را حفظ کنند، چون با پایان یافتن ساختمان نیروگاه از آن بهره و یا دیویدند خواهند گرفت. قابل جان، مهاجری کاری تاجیک، زمانی که دانشجو بود میگوید سهمیه‌های نیروگاه راغون را با 1000 سومانی خریده است.
برای آینده تاجیکستان بسیار وابستگی دارد با این از اوبوچای از تیار شدنی و کار در آوردنی گسی روغن.
هم صحبت ما میگوید از سهمیه‌های خریده‌اش سود منتظر نیست، اما عین زمان افزود او و شاید هزاران نفر دیگر از سهمیه‌های راغون بیشتر برق منتظرند تا بهره سهمیه‌ها، برقی که هنوز ساکنان تاجیکستان از کمبود آن رنج میبرند. روز 5 ژانویه شرکت برق تاجیک اعلان کرد که دوباره لیمیت جاری میکند. ساکنان روستانشین در تاجیکستان که 70% جمعیت کشور را تشکیل میکنند، شب‌های سرد زمستان امسال برق نمیگیرند. قابل جان تنها نفر نیست که از بهره سهمیه‌های راغون امیدش را کنده است. مقامات هم در تاجیکستان خلاف قانونی جمعیت‌های سهامی درباره دخل و خرج نیروگاه راغون به طور شفاف و آشکارا گزارش نمی‌دهند. سال دو بار نشستی سهمداران نیروگاه راغون با حضور چند نماینده از هر ناحیه‌های تاجیکستان در دوشنبه برپا می‌شود. در این همایش‌ها خبرنگاران از رسانه‌های مستقل راه نمی‌یابند و نتیجه‌های مالی جمعیت منظوری عام نمی‌گردد. این است که در صحیفه‌های مطبوعات و بازارهای آنلاینی در تاجیکستان ساکنان حاضرند سهمیه‌های راغون را به مراتب ارزان‌تر از نرخ خریده خود بفروشند. مردم تاجیکستان از زمان شوروی از اوراق گرانبها از جمله زیام و وامبرگ و سهمیه‌ها که دولت نشر کرده و با وعده‌های گوناگون فروخته است خاطره نیکی ندارند، چون در اکثر حالات در نهایت فریب خورده‌اند. از این رو بعضی از کدبان‌ها اوراق گرانبها را بنابر سخت و چندیر بودن کاغذش برای گلدوزی از جمله تهیه تاقیه‌های ملی استفاده کردند و میکنند. اما فرقت ایلوف، معاون رئیس آژانس رشد بازار کاغذهای قیمتناک وزارت مالیه تاجیکستان، روز 6 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
البته واسه کاغذ قیمتناک واسه کاغذ عادی نیست، برای همون سهمیه‌های خود جمعیت سهامی شده ام بی روغن است. نه دوران یک کمپانی ندارد، اون البته نیگو دارن. دیگر چیکار میکنن؟ وای مثلا اگر نابود کنن، اگر ضرر به خودشون میشود. نابود کنن اگر ضرر به خودشون میشود. وای پول داده خریدگی هستن. برای من فکر میکنم که نباید نیگو دارن، با مرور وقت زمان وای وقت کشفی بعد مثلا با همون سهمیه با آدمو سهمیه با فایده‌ای اضافی ممکن بده.
دولت تاجیکستان از 6 ژانویه سال 2010 در یک معرکه نیمه مجبوری فروش گسترده سهمیه‌های راغون را آغاز کرده بود. حکومت با مبلغ 6 میلیارد سومانی 5 میلیون سهمیه‌های راغون را با ارزش 100، 500، 1000 و 5000 سومانی نشر کرد. در این معرکه 890 میلیون سومانی از فروش سهمیه‌ها و همچنین پول‌های خیریه برای ساختمان نیروگاه جمع‌آوری شد. وزارت مالیات درباره چگونگی خرج این پول‌ها و چقدر مصرف شدن آن پورا معلومات نمی‌دهد. در پی تلاش‌های رادیو آزادی روز 6 ژانویه یک مسئول بلندپایه جمعیت سهامی راغون گفت که همه پول‌هایی که از مردم به فروش سهمیه‌ها به دست آمده بود پورا در ساختمان نیروگاه خرج شد. زهرا موسایوا، سردار شعبه سرمایه‌گذاری و کاغذهای قیمتناک جمعیت سهامی راغون، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در سهمیه‌ها همش اون چیزی که جمع شد همش پولی نپرالنا برای ساختمان، برای خرید تجهیزات هم ساختمان نیروگاه خرج شده هستند.
موسایوا افزود موافق نقشه تنها در صورت به پورگی به کار درآمدن 6 چرخه نیروگاه و انجام رسمی ساختمان راغون، ساکنان می توانند به درآمد از سهمیه‌ها امید بندند.
نیروگو از روی نقشه کاری 6 اگریگات کتی جنبست شده نشد. دو اگریگات اوکای بزرشته شده است. 4 اگریگات دیگر موندگی. بعد از اون که من این 4 اگریگات دیگر با کار در آورده می شود، شما می توانید از حساب فایده به همین سهمی خریدگیتون دیویدند گیرید.
با گفته این مسئولی جمعیت موافق نقشه انجام ساختمان نیروگاه راغون در سال 2027 پیش بینی شده است. نامعینی دیگر از آنجا می آید که نیروگاه در آینده دولتی می ماند یا شخصی می شود. در حالت دوم آیا سرنوشت سهمیه ها چی می شود نیز ناروشن است. تغییر شکل مالکیت امکان دارد، مقررات تعیین بهره یا سربخش سهمیه ها را نیز دیگر کند. ضمن در روزهای اولی فروش سهمیه های راغون بعضی از سیاستمداران و روحانیان این معرکه را صدقه جاریه معنی داد می کردند. محمد سعید عبیدالله آن زمان رئیس شهری دوشنبه در یک معرکه پر ازدحام آغاز فروش سهمیه ها گفته بود با 5000 سومانی سهمیه خرید، اما نیتش فایده گرفتن نیست. ظاهرا عبیدالله از آن زمان این معرکه را همچون یک اقدام وطن دوستانه و خیریه به مردم تلقین میکرد تا یک امکانیت سرمایه گذاری و بهره برداری.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پزشکی آیندهی تاجیکستان که در دانشگاه طبی الماتای قزاقستان تحصیل میکنند میگویند ممکن است دانش آموزی آنها در آنجا ناتمام ماند. سرانی دانشگاه این حالت را به سازشنامه بین دولتی و تصمیم دانشگاه بستگی می دهند. دانش آموزان تحصیل اساسی 5 ساله را ختم کردند، اما برای اینترناتورا یا تحصیل همزمان با کار آموزی از آنها مبلغ طلب کرده می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. مهور خلیلوف یکی از 15 دانشجوی سال ششم دانشگاه طبی به نام اسفندیاروف الماتای قزاقستان گفت رئیست دانشگاه به او و همسبقانش تا نیمه های ماه ینور مهلت داده است که مبلغ تحصیل را در بخش اینترناتورا سپرند. تا این وقت تحصیل آنها بر اساس یک گرانت دولتی قزاقستان رایگان یا بی‌پول بود.
سال 2000 سال قدی قزاقستان تاجیکستان حکومت تاجیکستان دگاور بستگی است. مگه 20 سال میشه که دامی دانشگاه 7 سال پورای تحصیل خونده سپس گرفته تمام کرده گرسن و شهروندان تاجیکستان همین یکم سال است که همکه پرابلم روخ داده ای شده است. سنتیبر اون بدیم درس شروع کردیم و اکتبر پرابلم گفتن که همکلی پرابلم است. شما باید سالیگا در اساسی دگاور تحصیل کنید.
این گروهی دانشجویان توجیک میگویند که سال 2015 بر اساس سازشنامه دو جانبه تعلیمی توسط مرکز برنامه‌های تعلیمی وزارت معارف و علمی تاجیکستان شامل دانشگاه شدند. قرار بود 7 سال از حساب مبلغ‌های بلوی وزی قزاقستان تحصیل کنند. در وزارت معارف و علمی تاجیکستان گفتند که از مشکل دانشجویان آگاه هستند و توسط وزارت کارهای خارجی به سفارت تاجیکستان در قزاقستان و وزارت معارف و علمی آن کشور مراجعه کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف و علمی تاجیکستان گفت دانشگاه طبی قزاقستان شرطنامه دانشجویان تاجیک را مثل دانشجویان قزاق 5:2 امضا کرده است، اما در اصل آنها در یک زینه از حساب گرانت تحصیل میکنند. جمشید شادیخان یکی دیگر از دانشجویان تاجیک گفت اگر 2 سال دیگر در بخش اینترناتورا تحصیل نکنند در آینده نمیتوانند همچون طبیب کار کنند. وی نگرانی کرد که حالا در برابر نهادهای مربوطه قزاقستان جانب تاجیکستان هم برای خارج نشدن دانشجویانش تلاش نمیکند. وی با نگرانی گفت
یکی ما در نویسندگی که ما باید 7 سال پره بخونیم سپیشالیست بشیم بعد برویم. شرطنامه 8000 دلار میشه از سالش. دو سالش 4 کورس ایشاش دهیم. یک کورس بلو ایمو هسته. هممون یه دگاور قطعی اومده گیم. مقصد یه شرطنامه شدگی هست. چند شرطنامه شدگی نیسته. انا او را گریبتیان مورا نمیخورشون که مورا همون دگاور ده.
اینترناتورا تجربه با دیپلمی است که ختم کرده های رشته طبی 2 سال دیگر در آن تحصیل میکنند. ماموریت دانشگاه طبی به نام اسفندیاروف شهر الماتای قزاقستان با فرستادن مکتوب رسمی از وزارت معارف و علم این کشور خواسته است مشکل دانشجویان را بررسی کنند. در نسخه مکتوب که در دست رادیوی آزادی هم هست گفته شده است که گروه دانشجویان تاجیک در این دانشگاه بر اساس سازشنامه دو جانبه قزاقستان و تاجیکستان تحصیل میکنند. در پاسخ به مکتوب دانشگاه وزارت معارف و علم قزاقستان گفته است از بودجه این وزارت برای تحصیل در بخش اینترناتورا مبلغ پیش بینی نشده است و برای آماده کردن متخصصان طب از حساب بودجه وزارت تندرستی قزاقستان مبلغ جدا می شود. ولی دپارتمنت علم و ذخیره های انسانی وزارت تندرستی قزاقستان در نامه جوابی گفته است در اساس سازشنامه میان قزاقستان و تاجیکستان از سال 2000 گرانت های دولتی تعلیمی تنها تحصیل در بخش بکالور و ماگیستراتورا را فرا می گیرد و آموزش در بخش اینترناتورا پیش بینی نشده است. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان بر رادیوی آزادی گفتند از مشکل دانشجویان تاجیک خبر دارند و در صورت مراجعه خطی موضوع را شرح خواهند داد. حالا حدود 30000 دانشجوی تاجیک در خارج کشور تحصیل می کنند. تعداد بیشتر آنها در روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان و بلاروس هستند. تعداد دانشجویان تاجیک در دانشگاه قزاقستان 10 نفر گفته می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گروه از مشتریان شرکت سیاحی اوستا تور میگویند این شرکت نتوانی سفر آنها را به بریتانیا سازمان دهد و پولی پرداخت را بر نمیگرداند. رئیس شرکت منوچر نورماتوف 31 دکبر بر رادیوی آزادی گفت همگیری کووید 19 مانع سفر مشتریان شد، وگرنه اوستا تور کاری غیر قانونی نکرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. فاروخروز خالوف ساکن شهر پنجکن ماه ایول سال 2019 خواستار سفری بریتانیا شد. وی میگوید برای این به رهبری اوستا تور 9000 سومانی داده است. با او گفتند تا چند ماه دیگر زمینه سفرش به لندن مهیا می شود.
از روی مرداش گفت که ما ویزای کاری میکنیم. ویزا میکنیم و کار تامین میکنیم. گفتند
اما منوچهر نورماتوف رهبری اوستا تور میگوید هیچ مبلغی از فاروخروز خلوف نگرفته است. این در حال است که خلوف برای گفته‌هایش حجت دارد و شرکت را به فعالیت غیر قانونی عیبدار میکند. ساکن شهر بختر نیسا اوروزوا از مشتریان دیگری اوستا تور به رادیو آزادی گفت با منوچهر نورماتوف 6000 سومانی داده است. سفر او هم به بریتانیا عملی نشد و پس از سرگردانی ها شرکت قسمی از پولش را برگردانیده است. فاروخروز و نیسا گفتند مثل آنها دو نفر دیگر از جبردیدگان اوستا تور هستند که نیت سفر به بریتانیا را داشتند. رهبری اوستا تور همه گونه عیب مانی ها را که شرکت با کارهای غیر قانونی مشغول است رد کرد و گفت شرکت سال 2018 تاسیس یافته تجربه فرستادن ساکنان به خارج را دارد. در رابطه با شکایت چندی از مشتریان افسود که پول آنها را برگردانیده است. مشتریان ناراضی گفتند با اجانسی مبارزه با فساد شکایت بردند. شکایت ساکنان از کار برخی شرکت هایی که وعده سفر و کار در خارج را می دهند در گذشته هم بارها صدا داده است. از جمله سال 2019 گروه از کارجویان تاجیک شکایت کردند که شرکت گردونا با وعده تامین جای کار در جمهوری چخ از آنها پول گرفته است ولی نه با جای کار تامین کرده است و نه پول را برگردانیده است. در پی چنین شکایت ها دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی، طاووس خوشخدموا و بختیار عربوف دو مسئول شرکت گردونا را با گمان فریب 10 نفر و از خود کردن 90 هزار دلار آنها 8 سال زندانی کرد. دلیر قربانوف حقوق‌شناس تاجیک میگوید شرکت ها در صورت اجرا نکردن عهده‌داری باید مبلغ مشتریان را برگردانند. او افزود ساکنان دانش کافی حقوقی ندارند و در بسیار حالت به دامی خلبان می‌افتند. جامعه شناسان میگویند بیکاری زیاد و معاش کم در کارخانه های داخلی ساکنان را به کار و معاش مناسب در خارج امیدوار کرده است و وسوسه کار در اروپا یا کشورهای دیگری پیشرفته بعضن آنها را به دام میافتاند. تامین ساکنان به جای کاری مناسب در تاجیکستان از مشکلی هایی است که تای نزدیک به 30 سال صاحب استقلالی حل خود را پیدا نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سلام بینندگان ارجمند، مدت هاست که مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که اگر مخالفین تاجیک به وطن برگردند کسی به آنها چیزی نمیگوید و میتوانند آرامانه به زندگی معمولی ادامه دهند. به بعضی هم که پرونده جنایی دارند گفتند که برگردید عفو میکنیم، هرچند کسی ثابت نکرده است که آنها گناهی کردند. برعکس خودشون هم میگویند برای دیگر اندیشی و تنقید حکومت آنها را افرادگرا و جنایتکار نامیده پرونده باز کردند. در برنامه امروز در همین باره صحبت میکنیم که دعوت برای بازگشت و وعده ها برای با اصطلاح اف چه معنی دارد؟ حکومت از نیرو گرفتن مخالفین میترسد یا چیز دیگر؟ مهمانان برنامه شرافالدین گدایف رهبر حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان و شاکرجان حکیموف حقوق شناس و دکتر علم های حقوق شناسی. در ابتدا سوال از هر دوی شما، دعوت برای بازگشت به تاجیکستان و با اصطلاح اف چه معنی دارد؟ شاکر جان، در ابتدا میخواستیم که نظری شما رو بپرسیم، چی میگوید شما؟
تشکر. طبق تجربه جهانی و از جمله تاجیکستان، عفو و بشر دوستانه بودن نیت ها و هدف های استراتژیکی که همین گونه تصمیم رو میگیرد گواهی میدهد و موافق مقصد میبود که اگر همین گونه تصمیم گرفتند رهبریت سیاسی و مقامات تطبیق کننده این گونه قانون ها صمیمی باشند، صداقتمند باشند و من بعد تا زمان معین تحت پیگیری قرار نگیرند، طوری که قبلا نیز بعضاً به نظر می رسد یا مشاهده می شود و این باعث نگرانی، ناراحتی و کمتر شدن اعتماد میان جانب ها یعنی دولت و مخالفین نیز شده است.
جناب گدایف، شما راضی هستید به این حرفایی که شاکر جان حکیموف گفتند؟ نظری شما چی است به این سوال؟
حکومت وقتی آخر تحت فشار فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور قرار گرفت و حکومت مجبور شد که این اقدام ها را پیش گیرد به خاطر سوزگرداندن فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور. یعنی اگر حکومت مجبور نمی شد هیچ وقت نیاز پیدا نمی کرد که یک نفر را برای پول، یک نفر را برای وعده‌های کدام وعده‌ها به تاجیکستان برگرداند. یعنی حکومت کسانی را به تاجیکستان برگردانده ایستاده است که آنها نزدیک به اپوزیسیا دارند. این نشانه خیرخواهی حکومت نیست، این نشانه ترسی حکومت است که با این راه و وسیله میخواهد فعالیت اپوزیسیون را در خارج کشور تا اندازه سست گرداند. من فکر میکنم که اگر حکومت اینجا نشانه خیرخواهی میشد، آن مهاجرانی که در روسیه هستن 2.5 میلیون آنها رو برمیگردان. اینجا تنها هدف بالای سوس گردانه فعالیت اپوزیسیا در خارج کشور است.
شاکر جان، شما واقعا با این حرفایی که جناب گدایف گفتن راضی هستید که یعنی که حکومت برای برگرداندن شهروندان یعنی نیتی خیرخواهانه ندارد؟ شما چه میگویید؟
باید به یک چیز اقرار شد که هر دولت کوشش می نماید که مخالفین ایدئولوژیش و در بعضی موردها سیاسیش نیز در خارج کشور کمتر باشد و بنابراین تمام شرایط ها را در رابطه به تامین کفالت امنیت آنها در داخل کشور به وجود می آورد و قانون های مربوطه را نیز در این مورد قبول می کند و تا که شهروندانش که در رابطه با اعتقاد و عقیده و موقع شهروندیش در خارج کشور با فعالیت های سیاسی ادامه می دهند و در تشکل افکار جمعیتی داخل کشور با استفاده از دستاوردهای معاصری تکنولوژی و غیر کمونیکاسی و شبکه اجتماعی می توانند تغییرات وارد کنند، این احتمالیتی به وجود آمدن تهدید و خطرها نیز می شود.
چند نمونه داشتیم که منتقدان تندلحن و چندی از اعضای گروه هایی که حکومت افراطی می نامید برگشتند و جزایی نگرفتند. مثلا من میتونم مثال بیارم به طور روشن صابر ولیف عضو گروه 24 که آمد حالا با هم حکومت و با زندگی معمولیش برگشت است. جناب گدایف شما به این حرفا چی میگوید؟
ببینید من اصلا با صمیمی بودن عفی که حکومت پیشنهاد میکنه باور ندارم، چون که اگر حکومت واقعا صمیمانه میخواهد یک کاری خیرخواهانه رو انجام دهد، ما زندانی های خیلی سیاسی در داخل تاجیکستان داریم. اول شروع کند از آنها که آنها در زندان هستند آنها رو آزاد کند، بعدا یک شاید یک فکری، یک باوری، یک اعتماد در حکومت پیدا شود که واقعا حکومت یک هدف و مقصد های خیرخواهانه ای دارد و چند نفر هم که با راه پول و برگردانده است، اینها به خاطر نمایش دادن، این یک برگشتنی نمایشکارانه است که حکومت با این راه میخواهد که همه درست است و مخالفان دارن برگشته ایستادن و مخالفان را هم برمیگردوند که چندان تاثیری ندارند و هدف گم کرده اند، هدفی خودشون را هم یا به خاطر کدام هدفهای اجتماعی که میخواستن به آنها برسند حکومت برایشون پیشنهاد کرد. یعنی این نفرا هستند. حالا تقدیر آنها چی می شود ما نمیدونیم. من تنها یک مثال آورده می توانم که خودی ما سازشنامه صلح داشتیم که سال 1997 به امضا رسید. حالا طرف های ان همین سازشنامه در کجا هستند؟ خودی محمد علی حید که عضو کمیسیای آشتی ملی بود حالا در زندان است. حکمت الله سیف الله‌زاده، خود انا همین جلال الدین محمود که چند هفته پیش هم حکم زندانش برآمد و دوباره یک دفعه عفو شد و دوباره به زندان کشیدند.
ایده میگویند که ترغیبات گسترده مخالفین دولت و انتقاد پیوستی آنها از کارهای حکومت تاثیر داشت و حکومت از بیم آن که این هم به عامه وسیع تاثیر میکنند نرمتر شد و راه دیگر یعنی مراسا را پیش گرفت. آیا درست است؟ واقعا یک مراسا است؟
یک چیز را باید تاکید کرد.
مرحبا.
بعدی بازگشتن مخالفین ایدئولوژی یا سیاسی به تاجیکستان، ادامه فعالیت سیاسی آنها باید آزاد باشد، مانع ایجاد نشود، یا خود به طور اختیاری آنها من بعد موافق مقصد میدونند که فعالیت های سیاسی خود را محدود نموده موقع شهروندی خود را نیز تغییر دهند. ولی این تصمیم گیری ها باید طبیعی باشد. این یک است. از اصول های دوگانه استفاده نشود. دو، و سیوم وابسته به قابلیت ذهنی، استعداد تشکیلاتچگی، صفات و عوامل های مثبت انسانی جهت عملی نمودن آرمان هاشان، هدف هاشان در اقتصادیات، در فرهنگ، در علم حق داشته باشند. مانع نباید باشند.
تشکر. به همین سوال نظر شما جناب گدایف چه است؟
ببینید، حکومت وقتی که مخالفین یا یک ایده از این مخالفان را به تاجیکستان برمیگرداند، میخواهد از آنها سوء استفاده برد، یعنی از آنها بهره های سیاسی گیرد و آنها را در مقابل ایده خودشان.
میتوانید مثال روشن بیارید در عین همین نکته ای که حالا شما ذکر کردید؟ میتوانید مثال روشن بیارید یعنی چی؟
یعنی ببینید، فرض مثال وقتی که مرا دزدیده به تاجیکستان بردن، مرا مجبور ساختن که من بر مقابل آن چیزی که خودم فکر میکنم که درست است و فکر میکنم که حکومت جنایت صادر میکند، حکومت کاری غلط میکند، بر مقابل فکر و عقیده و باوری خودم مرا مجبور میکنه که سخن گویم. یعنی من را در مقابل خودم، در وجودی خودم به جنگ می اندازم. ها میخواستن که من بر مقابل آن چیزی که در خارج کشور می گفتم، آمده در تاجیکستان بر مقابل انا همون عقیده، به همون فهمش ها، به انا همون ارزش هایی که من فکر میکنم که درست هستن، بر مقابل انا همین ارزش ها من باید که سخن بیام و همفکران خودم را به این یا آن جنایت یا مساله ها متهم سازند. یعنی که این متهم ساختنی همفکران و همعقیدگان است.
در دوشنبه بسیاری از نزدیکان اعضای گروه 24 وقتی در تماس با ما گفتند که جانب حکومت با آنها در تماس شدند در روسیه و کشورهای دیگر، اما وقتی که آنها باور کردند و آمدند وارد دوشنبه شدند که به زندگی معمولشون برگردند، نسبت آنها پرونده باز کردند، بعضیشون حکم دادند. به این شما چه میگویید؟
گپ درباره ریایه قول، آداب سیاسی، فرهنگ معاشرت، مناسبت و در قول و عمل یک بودن می رود. و اگر ما خواهیم که صاحب احترام باشیم، قول دادیم و در سطح هر چقدر بلندتر باشد، پس آن ریایه شود. اما این مضمون آن را ندارد که نسبت آنها قانون عفو طبق ترتیب مقرر شده عملی شد، تطبیق گردید، ولی با استفاده از دیگر اصول ها مورد اونها پرونده آغاز شود. این البته نادرست است.
نه، نادرست این یک پاسخ خیلی عمومی است، ولی دقیقاً شما چی میگید؟
دویم شرف‌الدین یک چیز گفتن و اون درست است. در سیاست هر یک سیاستمدار وزن خاص دارد. بعضی اون نفرایی که راضی شدن بیاین، اگر صف آرایید، شاید با وزن خاصشون با برابری یک نفر یا دو نفری که فضا ساز می باشند و در تشکل افکار جمعیتی و شهروندان به خصوص تاثیر گذار می باشند نبوده است. اگر هدف ما کمتر قرار گرفتن مخالفین ایدئولوژی تحت فضای اطلاعاتی خارج کشور و دیگر ارزش هایی که مخالفت با اساس های ساخت کنستیتوسیونی دولت داریم و تمامیت ارزی و یک پارچگی باشد، پس اگر عفو وعده کریم صمیمی باید باشیم و جهت ادامه فعالیت ها با آنها در هر رشته، هم سیاست، هم اقتصاد و هم فرهنگ علم، شرایط به وجود آوریم. ولی وقتی که آنها مشاهده میکنند که دیگر نفرایی که در اینجا هستند و مثل من اما جوی کار ندارن، محدودیت ها دارن و منبع چنین دستورها با در نظر داشت تجربه شوروی و بعضی کشورها از کجا برمی آید این انیق است، البته باعث نگرانی می شد و شاید همین عامل ها اعتماد را میان جانب ها کمتر کنند.
تشکر. واقعا چند نمونه داشتیم که منتقدان تنلحن و چندی از اعضای گروه هایی که از حکومت یعنی افراطی می نامید برگشتند و جزای نگرفتند. مگر دلیل آن نیست که حکومت به قبلش وفا میکند؟ حالی که شکر جان شما میگفتید
در مورد اونهایی را که شما در نظر دارید من موافق هستم، ولی باید تاکید کنم که وزن خاصی آنها در رابطه به تشکل افکار سیاسی و بین المللی نه در سطح بعضی نفرهایی هستند که هم عقیده و هم اعتقاد شرف‌الدین گدایف میباشند. از این خاطر مناسبت باید دخوره نباشد و تجربه جهانی و تاجیکستان را نیز داریم. یعنی بستن سازشنامه یا دیگر سند با مساعدت کشورها یا سازمانهای مشخصی میانه روی خالص که کفالت امنیت آنها را نیز تامین کند و این باعث تحمیل دولتداری نظام سیاسی و تشکل جامعه شهروندی نیز می شود و بدون شک مجموعی جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی بیشتر شده، سطح و صفت زندگی شهروندان نیز بهتر می شود و شفافیت و مسئولیت زمامداران زمان تاجیکستان معاصر نیز بهتر و به مراتب بیشتر
می شود. حاضر بیاید عین همین سوالی که به شما دادیم شما پاسخ دادید، شرف‌الدین گدایف چی میگویند؟ مرحمه،
من در همین گفته های استاد یک دو چرا قید کردنی هستم که وقتی ببینید سازشنامه صلحی که بین حکومت و اپوزیسیا به امضا رسید، این با میانه‌روی کشورهای با ما دوست و از لحاظ سیاسی استراتژی هستند، روسیه، ازبکستان و ایران و حتی سازمان ملل متحد، که این سازش در این سازشنامه امضا بستند و آنها کفیل این صلح بودند. اما این طرفی صلح امروز در کجا است؟ یعنی حکومت با وعده های آن همون صلح و با این سازشنامه هایی که حتی با میانجیگری بعضی از کشورها و سازمان های بین المللی بسته می شود که تاجیکستان هم عضو سازمان ملل متحد است، اما اینها را اجرا نمی کند و حتی قرارهای سازمان ملل متحد در موردی آزاد کردن زندانیان سیاسی از جمله زید سعیدوف، مقصود ابراهیموف و 12 اعضای شورای عالی حزب رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی این نفرانی که قرارهای سازمان ملل متحد رو آنها اجرا میکنند و این کفالتی که آنها دادن آنها به این عهدشون وفا نمیکنند، چگونه مخالفین به این حکومت باور کنند؟
بعضی ها در زیر یک گزارشی که ما درباره وعده های دولت تاجیکستان به مخالفین تاجیک داشتیم نوشتند که اگر در کشور برای دیگر اندیشی کسی را تعقیب نکند و آزادی بیان باشد، هر مخالف و نامخالف که میل بازگشت دارند برمیگردند. نظر شما چی است؟
ببینید اصلا اگر که در تاجیکستان یک شرایط آزاد میشد و هر شهروند میتوانید فعالیت سیاسی خودش رو در تاجیکستان ادامه دهد، من فکر میکنم که حالا این وضعیت رو ما نداشتیم که تمام مخالف و دیگر اندیشان و از تاجیکستان فرار میکردند و خانه های خودشان را میگذاشتند میامدند در اروپا برای عدالت، برای رسیدن به یک حکومت قانونی مبارزه میبردند. من فکر میکنم که اپوزیسیون های سالم، اپوزیسیون های نظامی در حکومت های به وجود میاد که در آنجا نظامی قانونمند هست و وضع دموکراتی در آنجا تامین است. اما در تاجیکستان که این وضع نیست و حالا ما مجبور هستیم که به خاطر امنیت جان ما، به خاطر مبارزه ما، به خاطر رسیدن به هدف های ما که در این کشورها آمده و دور از وطن به خاطر عدالت مبارزه میبریم.
تشکر. شاکر جان شما به همین سوال چه پاسخ میده و به نظرهای جناب گدایف راضی هستین؟
البته عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط ها باید وجود داشته باشند و مساعد باشند. و دوم، این گونه دولت های علاهیده که اقتدار اقتصادی، حربی و سیاسی دارند به خصوص مالیوی، می توانند و حق معنوی دارند فونکسیون میانه‌روی را به انجام رسانند، به دولت مساعدت کنند که مشکلات اجتماعیش را تامین کند، در حل مسائل اقتصادیش سهمگذار باشند تا که بیشتری مهاجران از کشورهای مختلف به وطن اجدادشان برگردند و به اقتصادیات ملیشان کار کنند، اخلاق ما بهتر شود و عرف و عادت ها احیا شود و غیره.
این تشکر.
دویم و خیلی مهم، بودن اراده سیاسی از جانب دولت تاجیکستان و مایل کردن مخالفین خارج در کشور نیز خیلی مهم است، زیرا که زمینه های اعتماد با استفاده از اصول های دیپلماتی و سیاسی بعد اینها وادار میکنند نزدیک شوند.
تشکر. به خاطر آنکه وقت خیلی کوتاه است، بینندگان عزیز، برنامه گپ آزاد همینجا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم درباره دعوت مقامات از مخالفین و پیروان آنها برای بازگشت به تاجیکستان. مهمانان برنامه شرف‌الدین گدایف، رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان، و شاکرجان حکیموف، حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، مهمان این برنامه بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد میزبان برنامه بودم و آن را پیش می‌بردم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. انجمن بین المللی مطبوعات ورزشی بهترین ورزشگران سال 2020 را معین کرد. حملگری باشگاهی باواریای میونخن آلمان و منتخب لهستان روبرت لواندوفسکی در بین مردان بهترین ورزشگری سال دانسته شد. در این فهرست راننده فرمول 1 لوئیس همیلتون بریتانی در جای دوم قرار گرفت. مقام سوم را تنیس باز اسپانی رافائل نادال اشغال کرد. در میان زنان تنیس باز ژاپنی ناومی اوساکا بهترین ورزشگری سال اعلان شد. یولیمار روخاسی ونزوئلاگی اوید به ورزش سبک جایش سیکاراتا مقام دوم را کسب نمود. تنیس باز سرینا ویلیامز آمریکایی در جای سوم قرار گرفت. یادآور می شوم روبرت لواندوفسکی 32 ساله قبلا جایزه ها را برای بهترین بازیگری سال 2020 از روی فرضیه فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال و گلوب سوکر اواردز دریافت کرده بود. ناومی اوساکا 24 ساله در موسمی گذشته غالب مسابقه بین المللی یو اس اوپن شد و موسمی سال گذشته را در فهرست جهانی در جای سوم به انجام رساند. سون هیونگ مین حملگری 28 ساله باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبالباز آسیا در سال 2020 که آن را نشریه ورزشی فوکس سپورتس آسیا تأسیس داده است اعلان گردید. برای این جایزه 24 بازیگر داوطلب بود. در این باره سامانه نشریه خبر داده است. ضمناً سون هیونگ مین باری چهارم پی هم به عنوان بهترین فوتبال بازی آسیا دست یافت. سردار آزمون حملگری باشگاه زنیت سنگ پیتربورگ روسیه و منتخب ایران در جای دوم قرار گرفت. حملگری باشگاه ژاپنی اولسان جونیور نیگران مقام سوم را کسب نمود. مشزنی معروفی تاجیک بهادر عثمانوف که صاحب راحت به بازی های تابستانه المپی در توکیو می باشد در دومین رقابت خود در باکس حرفه‌ای غالب آمد. او در دایره مسابقه دسته‌ای که 5 ژانویه در سوچی دایر گردید در وزن تا 64 کیلو بر امیر باسیروف غلبه کرد. مشزنی تاجیک به هیئت دسته مراد گسیف شامل بود. قوازمایی 4 راوند ادامه یافت و حساب برابر شد. از روی نتیجه راوند 4 پیروزی نصیب عثمانوف گردید. یادآور می شوم بهادر در اولین رقابت خود در بوکس حرفه‌ای که 24 دکبر سال گذشته در مسکو دایر گردید در وزن سبک بر ویلدن میناسوی روسیگی غلبه کرد. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی بوکس هوسکاری در آسیا با المپیاده توکیو که تابستان امسال برگزار خواهد شد راحت گرفته است. در مسابقه استادان جهانی جودو که از 11 تا 13 ژانویه در پایتخت قطر شهر دوحه برگزار می شود تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در این مسابقه اشتراک بیش از 400 ورزشگر از 70 کشور 5 قاره جهان در نظر است. با مسابقه مذکور 3 پهلوان تاجیک که برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحتها به المپیاده توکیو تلاش می‌ورزند دعوت شدند. اینها سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن تا 73 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو می باشند. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و به المپیاده راحت گیریم.
در مسابقه استادان جهانی جودو در دوحه قطر به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 9000 دلار، برای جای دوم 6000 دلار و برای جای های سوم 3000 دلاری سپرده خواهد شد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد 2021 که از 3 ژانویه تا 7 فوریه در مینسک بلاروس برگزار می شود شرکت می ورزد. فوتبال بازان نورس تاجیک تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف آمادگی را به مسابقه بین المللی در مینسک در اردوگاه اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال تاجیکستان واقع در دهه الماسی حصار شروع کردند. طبق نقشه های تشکیل کنندگان جام رشد 2021 در مسابقه 8 دسته نورسان که از حساب فوتبال بازان سال تولدشان نه بالاتر از 2004 عبارتند شرکت می ورزند. اهلدین توردیف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت شرکت در جام رشد 2021 در مینسک برای دسته تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به قسم نهایی قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 17 ساله که امسال در بحرین دایر می‌گردد محسوب می‌شود. آقای توردیف افزود:
ما میخوایم با تیمای سختتر بازی کنیم، برای که بسیارتر بازی میکنم، بچه ها بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد.
در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا بین دسته های نورسانی تا 17 ساله در بحرین، منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیمهای عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اکمل‌الدین کریموف، پهلوان معروف تاجیک، ماه نوامبر سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان در سربستان در رقابت‌ها آید به سمبوی ورزشی در وزن تا 57 کیلو مدال نقره به دست آورد. این نتیجه بهترین ورزشی تاجیک در سال 2020 می باشد. با اکمل‌الدین کریموف هنگام تمرینش در دوشنبه در تالار ورزشی هم صحبت شدم.
ما شما رو تبریک میگویم با این دست آورد و میخواستم که اولا درباره رقابت های خود کمی تفصیلات بدهید.
در وخری اول در این چمپیونات جهان با پهلوان از دولت فرانسه بود دست بالا شدم. وخری دویم ورزشگر از جمهوری ازبکستان بود که من غلبه به دست آوردم. در وخری نیم نهایی ورزشگر از جمهوری اوکراین بود که خیلی قوازموی پرشیدت گذشت و من باز دست بالا شدم. در وخری فینالی با پهلوان روس قوازموی کردم، با یک آگوی من قوازموی رو باختم، مرتبه چورم سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم.
سال 2020 برای ورزشکاران کل دنیا سال نهایت دشوار بود و به دلیل پاندمی کووید 19 نتوانستند که ورزشکاران در مسابقات اشتراک کنند.
ولی به همگان معلوم است که بیماری کرونا ویروس در تمام جهان پخش شده بود که این مسابقه چمپیونات جهانی سامبو هم جای عمیق گذشتنش معین نبود و ما تا لحظه آخر کوشش کردیم، امید نشدیم که در این تالار مکتب میانه امید رفتن نشدک تحت رهبری استاد عبدالله حضرمون تمرین کردیم.
عموما شما از نتیجه های به دست آورده خود قناعتمندی؟
بله، در سال 2020 که مسابقه بلندترین جهان در سامبو این همین چمپیونات جهان می باشد که من سزاوار مدال نقره گشتم.
دو سخن درباره خود بگید، چند ساله هستید، چی کار هستید؟
من از خورده از سن 12 سالگی به همین گوشین سامبو ذوق حواس پیدا کردم و مرا برادرم دیده با تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادن 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردن و زیاده از طول 20 سال است که به همین نمودی مشنی سامبو مشق و تمرین میکنم و در وزارت کارهای داخلی که در کلوب دینامو مربی دسته ورزشی سربازان رو درس میدیم.
ارزوی از همه اولی شما در ورزش چی است؟
ما میخواهیم که در همین چمپیون جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیاریم.
تشکر زیاد برای صحبت.
هم صحبتی من اکمل دین کریموف، پهلوان معروف تاجیک در رشته سامبو بود. دو پهلوان معروف تاجیک، کامران شاه استوپریان و سامان محمد بیکوف، سزاوار عنوان بلند استاد شایسته ورزش تاجیکستان در رشته جودو شدند. هر دو برای دست آوردهای بی‌نظیرشان در رشته جودو از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به این عنوان بلند ورزشی نائل گشتند. کامران شاه استوپریان دو بار در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودو در وزن 90 کیلو با مدال‌های طلا مکافاتانیده شده است. ضمناً او اولین ورزشکار تاجیک است که در تاریخ جودو با عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. کامران شاه استوپریان که فعلا برای دریافت راحت به المپیاد توکیو تلاش دارد، به رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم با بازی های المپی که در ژاپن برگزار میگردند لیسانسیا راحت گیرم در آنجا و دولت سوئیسال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
پهلوان تاجیک سامان محمد بیکف باشد، اشتراکدار مسابقه های سطح جهانی، اروپایی و آسیایی بوده، میان تاجیکان اولین ورزشکار است که در قهرمانی جودای جهان میان جوانان مدال طلا به دست آورده است. او هم برای دریافت راحت به المپیاده توکیو مبارزه میبرد.
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیون جهان برداشتم. ما انشاءالله میخوام که در المپیک گیر بگیریم در توکیو.
نومان جان یوسوپوف متخصص 47 ساله تاجیک، سرمربی باشگاه آلای اوش که در پریمیر لیگا یا لیگ برتری فوتبال قرغیزستان بازی میکند تعیین شد. سرمربی نو را 5 ژانویه به اعضای باشگاه آلای معرفی کردند. باید گفت که آلای در موسم سال 2020 در پریمیر لیگ جای پنجم را کسب کرده، برنده جام قرغیزستان شده است. نومان جان یوسوپوف سالهای مختلف سرمربی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند بود. همراه استقلال با جایزه های مسابقات قهرمانی کشور و مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گشته است. تحت رهبری او خوجند دو بار برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان شده، سال 2018 اولین بار به مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. نومان جان یوسوپوف به رادیوی آزادی گفت که دسته آلای من حیث برنده جام قرغیزستان به حق شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مشرف شده است. آقای یوسوپوف افزود:
ما در بازی گروهی بازی میکنیم، دست ها پرخواد هستند. البته در نقشه هست که ما باید دو سه بازیگری با مهارت به دست دعوت کنیم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رشک بوتان آذری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری. ای چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش چیزی رویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری. افاق را گردیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.